مسابقات قهرمانی فوتسال زنان
کاپاویس داوران ایرانی در جام ملت‌های بانوان،
مسابقات تنیس روی میز بانوان، رده‌بندی انفرادی،
باشگاه بانوان. اخبار و تحلیل ورزش بانوان.
به نام خدا، سلام، خوش اومدین به باشگاه بانوان امروز. از ساعت 11:30 تا حوالی 12 با شما این وقت مروری داریم بر رویدادهای ورزش بانوان. ۳۳۰۶ سامانه پیام کوتاه رادیو ورزش و 220-213-87-220-213-88 هم تلفن های ارتباطی برنامه است. لطفاً اگر شما هم خبر ورزشی دارید در حوزه بانوان که فکر میکنید اینجا میشه بهش پرداخت، با ما در میون بگذارید. اگر هم باشگاه بانوان رو از دست دادین و نشد که بشنوین، میتونین از طریق سایت شبکه و همینطور صفحه ما در فضای مجازی پیگیر خبرهای ورزش بانوان و سایر حوزه ها باشید. اما در برنامه امروز چی داریم؟ مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای ورزش بانوان. با توجه به باخت تیم فوتبال بانوانمون و حذف این تیم از رقابت‌های جام آسیایی، مسمومی کنی صحبت‌هایی رو داشته با کارشناسان فوتبال در خصوص. اردوی تیم ملی دوچرخه سواری هم برگزار شده و می‌خوایم در همین خصوص با خانم ساکین، نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در بخش بانوان صحبت کنیم. هدیه کاظمی، ملی پوش قایقرانی، ورزشکاریه که امروز پرنیان مددی در بخش بانوی قهرمان با او به گفتگو نشسته. در همین ابتدای برنامه بریم به سراغ مهمترین خبرهای ورزش بانوان. هفته 18 و پایانی مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر بانوان ایران جام سردار دلها امروز با برگزاری 5 دیدار در شهرهای اصفهان، تهران و رفسنجان پیگیری میشه. تیم ملی فوتبال بانوان کشورمون در سومین بازی خودش در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا شکستی تلخ رو مقابل چین تایپه متحمل شد، از این رقابت‌ها کنار رفت. سارا قومی، ملی پوش فوتبال بانوان کشورمون که دیروز از دنیای فوتبال به صورت حرفه‌ای خداحافظی کرد، گفته که اعضای تیم ملی تلاش کردند اما باید واقع‌بین باشیم، چرا که زورمان به برخی تیم‌ها نمی‌رسد. مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران، بعد از شکست مقابل چین تایپه، انتظارات ما برآورده نشد. توقع داشتیم بازیکنان در این مسابقه روی زمین بازی کنند، توپ رو به جریان میاندازند و با اعتماد به نفس بالایی به دروازه حریف برسند، اما گلی که خیلی زود دریافت کردیم به نوعی شیرازه تیم را از بین برد و نتوانستیم بازیکنان را به بازی برگردانیم. خبرهای ورزش و بانوان رو تا همینجا داشته باشین. از فوتبال گفتیم و بریم ببینیم که در بسته گزارشی که مصومیه کنی آماده کرده، کارشناسان در خصوص حذف تیم ملی فوتبال دخترانمون چه اظهار نظری داشتن.
سلام همراهان عزیز برنامه باشگاه بانوان، روزتون به خیر و نیکی. تیم ملی فوتبال بانوان کشورمون در مسابقات جام ملت‌های آسیا برابر چین تایپه 5-0 شکست خورد و حضور در مرحله 1/4 نهایی رو از دست داد. نظر مریم حسن‌زاده مربی فوتبال کشورمون و کارشناس برنامه گزارش ورزشی رادیو ورزش اینه که تیم ملی باید با ترکیب بهتر و بازیکنان آماده‌تری در این مسابقات شرکت می‌کرد.
با توجه به اینکه تیم ملی ما نیمه اول سردرگم و خیلی خوب منظم بازی نمی‌کردن و یه سری مناطق زمین بازی رو در اختیار تیم حریف گذاشته بودن، ولی نیمه دوم تو پست هافبک دفاعی واقعا یاسمن فرمانی ضعیف کار کرد و
تونست
بله سارا زهرابی که بازیکن سرعتی هستش و پست هافبک دفاعی تو چند تا پست سارا زهرابی بازی می‌کرد، یکی از پست‌ها هم که بازی می‌کنه هافبک دفاعی که اومد تو زمین، واقعا تیم ایران تا یک ربع اول خیلی خوب و منظم بازی کرد. خودم واقعا دوست داشتم تیم ملی با همین روند ادامه بده تا زمانی که بازیکنان تیم ملی وقتی خوب دارن بازی میکنن. به نظر من مربی تیم ملی نیاز به تعویض نداره که حالا تیم ملیمون تعویض انجام بده. بازی آسیایی جا واسه این کارها نیستش که بازیکنی از فوتبال خدافظی بخواد بکنه. این بازی‌ها به نظر من درستش این بودش که حالا تو بازی دوستانه این اتفاق بیفته و بازیکنی که از فوتبال ما 2 سال قبل خدافظی کرده نیاز نبود که تو این شرایط تو این بازی به این حساسی بیاد خدافظی کنه. آنالیز مربی تیم ملی این بوده که این بازیکن‌ها به تیم ملی دعوت بشن، ولی خب با توجه به شناخت که از لیگ فوتبالمون من تو این حالا سالهای اخیر و حضور خودم تو 6-7 سال تو اردوهای ملی تو رده‌های مختلف بودم، بازیکن‌های خوب دیگه‌ای هم داشتیم تو باشگاه‌هامون الان دارن بازی می‌کنن و بازیکن‌های فوق‌العاده خوبی هستن که میتونستن به تیم ملیمون کمک کنن و این بازیکن‌هایی که الان تو تیم ملی ما انتخاب شده بودن به نظر من توان خودشون تو اون شرایطی که هستن نشون دادن و بازیکن‌های بهتر از این و با تجربه‌تر از این ما داشتیم تو لیگ. فدراسیون فوتبالمون وقتی بازی دوستانه‌ایو نتونسته همون کنه که ملی پوشامون انجام بدن، خب تو این شرایط به نظر من مربی تیم ملی باید بازیکنان با تجربه‌ای که تو این 6 7 سال تو فوتبالمون سرمایه گذاری کرده فدراسیون فوتبال و مسابقات آسیایی رده نوجوانان، جوانان، بزرگسالان فرستاده و همینطور تیم شهرداری سیرجان برای مسابقات آسیایی باشگاهی رفته بود، ما یه سری بازیکنایی رو داشتیم که تجربه همچین مسابقاتی رو داشتن یا حتی تیم ملی جوانانمون چندین سال مسابقات سوچی روسیه میره و با کشورهای خیلی بزرگ و قوی داره بازی می‌کنه، با روسیه بازی می‌کنه، با آمریکا بازی می‌کنه، با کشورهای اروپایی بازی می‌کنه. ما بازیکن با تجربه‌ای هم داشتیم که بتونه به تیم ملیمون کمک کنه. تو بازی با هند واقعا اینو حس کردم که نبود زهرا قنبری خیلی تاثیر داشت، شبنم بهش تو خط حملمون خیلی میتونست کمک بکنه، بازیکن مثل شعبان داشتیم تو جناح چپ میتونست خیلی بهمون کمک کنه. واقعا اگر فدراسیون فوتبال می‌خواست میتونست بازیکنان رو آماده کنه و همه‌شون رو همراه تیم ملی بیاره.
اما معصومه جهانچی سرمربی تیم ملوان بندر انزلی معتقده با تیم‌های خوب آسیا فاصله داریم.
با توجه به اینکه ما اولین بار بود این حضور رو داشتیم، البته خب زمانی بود که ما هم از پای با این بازیکن‌ها کار کرده بودیم، همین که باید دیگه این حضور رو پیدا می‌کردیم. من فکر می‌کنم تقریبا فوتبالمون در این چند وقت اینقدر پیشرفت کرده بود که یه کردن حق اون بود که گروهمون کنیم و بعد به این مرحله برسیم. ولی خب باید بدونیم که به هر حال ما یه فاصله با تیم های دیگه ای که توی آسیا دارن حرف اول میزنن، مثل چین، مثل شین تایپه که خوب بازی میکنن داریم و باید در آینده به این نکته توجه کنیم که اون فاصله هایی که بین تیم ملی فوتبال بانوان ما هستش و اون تیم ها هستش رو کمتر و کمتر کنیم و به این دل خوش نکنیم که فقط از گروه صعود کنیم و منتظر این باشیم که نتایج با تیمای چین و چین تایپه و تیمای دیگه آسیایی که خوب هستن چه خواهد.
برخی مربیان هم با نظر خانم حسنزاده هم عقیده بودند و ضمن ابراز ناراحتی ترجیح دادن سکوت کنند. در این حال مرضیه جعفری یک جمله گفت:
باید از این بازی ها یه درس بزرگ بگیریم. یعنی چی باید شد ما اینطوری بشیم؟
در گروه A مسابقات جام ملت‌های آسیا تیم‌های چین و چین تایپه با کسب 6 و 3 امتیاز به مرحله 1/4 نهایی صعود کردند. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
ممنونم از مسئول یعنی عزیز که این گزارش آماده کرد. یادمون باشه که دختران ما برای اولین بار بود که در این رقابت‌ها حاضر می‌شدن، کنار تیم‌های قرار گرفتن که همه همگروهی‌های ما سابقه قهرمانی یا نایب قهرمانی رو حداقل در آسیا داشتن، اون هم نه یک بار، و این اتفاقیه که باید بهش توجه بکنیم. باز با این حال میشه گفت بچه‌ها واقعا خوب جنگیدن و یک تجربه است، بیشتر از این نباید توقع داشته باشیم. بریم سراغ مرور چند خبر. رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسنوکر بانوان با حضور 8 بازیکن برتر رنکینگ کشوری در آکادمی بیلیارد و اسنوکر فدراسیون برگزار شده که ملیکا نجفی از استان قزوین به عنوان یکی از بازیکنان برتر انتخاب شده. سارا بهاروندی از لرستان و مریم ابراهیمی از استان البرز هم دو بازیکن دیگری هستند که به مسابقات آسیایی اعزام خواهند شد. اردوی تدارکاتی این رقابت از 15 بهمن ماه در آکادمی بیلیارد و اسنوکر کشور برگزار میشه. مسابقات قهرمانی آسیا هم از 25 تا 30 اسفند در قطر برگزار میشه. در هفته ششم لیگ فوتبال بانوان استان اصفهان تیم بانوان بزرگسالان سپاهان برابر تیم پردیسان شهرزا به میدان رفته که در نهایت دختران سپاهانی موفق شدن با نتیجه 6-0 این بازی رو به سود خودشون به پایان برسونن. دختران تیم بانوان بزرگسال سپاهان فصل رو تا به حال بدون شکست پشت سر گذاشتن و حالا امیدوار هم هستن که این روند رو تا دومین قهرمانیشون داشته باشن. ساعت 11:42 دقیقه است و همچنان از تهران پخش شبکه رادیوی ورزش و باشگاه بانوان همراه شما عزیزان شنونده هستیم. بریم به سراغ بانوی قهرمان و گفتگوی پرنیان مددی رو بشنویم به اتفاق با هدیه کاظمی از ملی پوشان قایقرانی.
سبقت، رقابت و پیروزی با بانوی قهرمان.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
بانوی قهرمان.
سلام همه علاقه‌مندان به ورزش بانوان و برنامه باشگاه بانوان. در بخش بانوی قهرمان برنامه امروز به سراغ هدیه کاظمی ملی پوش قایقرانی کشورمون در بخش کایاک رفتیم. هدیه کاظمی چی شد اومد سمت قایقرانی؟
من راستش بندر عباس هستم، حالا از اونجا هستم و اینکه شنا کار میکردم، شناگر بودم و خب بندر عباس یکی از قطب‌های قایقرانی کشور هست و خب به خاطر کرانه‌های آبی که داره همیشه جز ستا تیم برتر کشور بوده و خب از اونجا معرفی شدم برای قایقرانی. شروع کردم و کمتر از یک سال طول کشید که دعوت شدم به اردوی تیم ملی و از اون موقع تا الان توی اردوها هستم.
کاظمی این روزها در لیگ برتر آبهای آرام حضور داره.
مسابقات لیگ امسال اولین دوره لیگ 1400 بود که ما داشتیم. خب آره، تا الان مسابقه‌ای که داشتیم یه دونه تک نفره 300 متر بود که اول شدم، دو نفره 300 متر رو با خواهرم سارا دوم شدیم و 4 در 200 رو هم تیممون دوم شد.
از تیم ملی چه خبر؟
خب ما الان فدراسیون یه مربی خارجی برامون آورد، مربی برزیلی آقای پدروسانو، که فعلا ما داریم باهاشون تمرین، تجربیات خیلی زیادی ازشون کسب کردیم و خیلی چیزای جدیدی بهمون یاد دادن.
با خود آقای سنا که صحبت می‌کردم گفتن که سطح بازیکن ایران خیلی خوبه، ولی خب سعی دارن که برنامه‌های جدید رو پیاده بکنن. این برنامه رو واقعا حس کردید که تغییر پیدا کرده نسبت به قبل؟
بله، خب ما حالا من از سال 89 توی اردوی تیم ملی هستم و خب این اولین باریه که، یعنی اولین مربی خارجی است که ما داریم و یک اردوی کامل رو فقط به اصلاح تکنیکای ما در واقع اختصاص دادن و خب ما توی همین یه اردو انقدر چیزای جدیدی یاد گرفتیم که توی این 12 سالی که من توی اردوی تیم ملی بودم خیلی چیزا رو نمیدونستیم و همه چیز جدید میشه گفت شده. و به نظر من که گفتم فکر میکنم توی دوتا اردوی آینده تکنیک ما خیلی بهبود پیدا میکنه و بعد از دوتا اردو دیگه انشالله تیم، کل تیم برای بهبود رکوردمون تلاش میکنه.
شما برای کدوم تیم هستین پارو میزنی؟
چون تیم صنایع.
قرارداد امسال چطور بود؟
راستش قراردادهای کلن قایقرانی نسبت به رشته های دیگه که حالا اطلاع داریم خیلی بالا نیست متاسفانه، اما به تبع نسبت به سالهای قبل بهتر شده. قرارداد خب به هر حال هر سال چند درصد افزایش پیدا میکنه، ولی خب حالا امسال هم به تبع افزایششو داشته، اما خب هنوز به اون حدی نرسیده که بتونه جوابگوی یک سال ورزشکار باشه.
بازی‌های آسیایی نزدیک، آبهای آرام هم شرکت میکنن، رقابت‌ها چطور؟ خیلی ما روی مدال قایقرانی حساب باز کردیم.
بله، ما خب حالا تقریبا کمتر از یک سال دیگه برای بازی آسیایی داریم و خب حالا تمریناتی که گفتم شروع کردیم، یک اردو، یعنی یک ماه که تمریناتمون رو به جد شروع کردیم توی اردوهای تیم ملی و خب امیدوارم که رکوردامون خیلی بهتر بشه، چون که تیم ایران همیشه توی مسابقات آسیایی واقعا موفق بودیم. حالا امسال با توجه به تغییرات چشمگیری که با مربیگری آقای سنا برامون اتفاق افتاده، امیدوارم که توی بازی آسیایی مدال هامون خیلی بیشتر و خوشرنگ‌تر از سالهای قبل باشه.
ممنون از اینکه تا این لحظه با من و یکی از بانوان قهرمان ورزش کشورمون همراه بودین. امیدوارم آخر هفته بسیار خوبی رو در پیش داشته باشین و مثل همیشه اهل ورزش و تندرست بمونید.
شما بخیر عزیزان شنونده، خیلی متشکرم که همچنان شنونده و همراه هستید با باشگاه بانوان. میخواییم سری بزنیم به استان همدان و صحبت میکنم با خانم پیردهخان، معاون توسعه ورزش بانوان در این استان. سلام بر شما، روز بخیر.
سلام علیکم،
روز شما بخیر، خوبین؟
عرض سلام دارم خدمت شما، متشکرم و خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش، خدمت شما هستم.
خانم پیردهخان بفرمایید، از رویدادهایی که به مناسبت روز مادر، روز زن در همدان در حوزه ورزش بانوان برگزار شد و همینطور با توجه به دهه فجر که پیش رو داریم، اگر رویداد خاصی در نظر گرفته شده این مقدار برامون توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم، خدمت شما هستم. بله قطعا، خب توی هفته ما هفته روز زن و مادر بود و میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه. ما برنامه های متنوع زیادی در سراسر استان داشتیم، بالغ بر 200 برنامه و جشن که مختص هفته زن و روز مادر بود در شهرستان های ما برگزار شد، که ما هفته در این هفته یکی از رویدادهای مهمی که داشتیم برگزاری جشنواره طرح تکریم الگوهای برتر ورزشی بود که ما روز گذشته از حدود 10 ورزشکار، مربی، داور، همسران ورزشکاران و مادران ورزشکار و قهرمانان تجلیل به عمل آوردیم. خدمت شما عرض بکنم جشن بزرگ تجلیل و تقدیر از بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود که در روز گذشته ما این برگزاری برنامه رو داشتیم و امروز ما همگنون در جشنواره غذاهای محلی، بازیهای سنتی و جشنواره کدو هستیم در یکی از روستاهای استان همدان به نام تفریجان که از توابع شهرستان همدان هستش. چه قراره در این جشن بزرگ از دو بازی بومی محلی در این روستا سمت ملی بشه به اسم کاکاپر و بازی هفت‌سنگه که در اینجا قراره که سمت ملی بشه. ما خدمت این دوستان هستیم که هم‌اکنون جشنواره کدو در حال برگزاری هست.
بله، یه توضیح در مورد این بازی ها میدین؟ حالا یکیش که مشخصه تقریبا.
بله، اسمش کاکاپر هستش و هفت‌سنگ که حالا هفت سنگ از یک تیم تشکیل میشه که به هر حال هفت سنگ میچینن رو هم با توپ پرتاب میکنن به این سنگ ها و حالا تیمی که هفت سنگش به هر حال بریزه او تیم برنده است. در غیر این صورت باید بدوئن و تیم های مقابل اونها رو به هر حال بگیرن. این بازی های بومی هستش و کاکاپر هستش که اینجا قراره که ثبت ملی بشه در روستای تفریجار از شهرستان همدان.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
خدا. خب ارتباط ما برقرار هست با خانم ساکی، نایب رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در بخش بانوان. سلام بر شما، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان و همکاران عزیزتون، همچنین شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خانم ساکی، از اردوی تیم ملی دوچرخه سواری که در اهواز برگزار شد برامون بفرمایید، چطور بود؟ رضایت داشتین؟
بله، در رابطه با اردوهایی که خوشبختانه ما موفق شدیم تو این مدت یعنی آذر ماه و دی ماه تشکیل بدیم، هم اردوی قشم، هم کیش و هم اردوی اهواز، تونستیم یه روند خوبی رو برای ورزشکارامون فراهم بکنیم که از آمادگی خوبی برخوردار باشن و خوشبختانه تا الان تونستیم به اون چیزهایی که اهدافی که داشتیم برسیم. امیدوارم که بتونیم در ماهای بعدی هم در همین بهمن ماه و اسفند ماه با تشکیل اردوها و تداوم این کار ورزشکارا رو از آمادگی نسبی خوبی برخوردار بکنیم. ما الان میدونیم که ورزشکارامون حدودا 60-70% به آمادگی رسیدن. ما میخوایم این رو انشالله به 100% برسونیم.
انشالله. رقابت های قهرمانی جوانان آسیا چه تاریخی برگزار میشه؟
هم جوانان هم بزرگسالان که در بخش استقامت انشالله 5 فروردین آغاز میشه و در بخش سرعت هم که خرداد ماه سال آینده.
ما چند مرحله اردو داریم تا موقع؟
ما برای استقامت که یه مرحله دیگه اردو داریم، چون انشاءالله با امید خدا اگر بتونیم و خداوند یاری بکنه ما در اسفند ماه در مسابقاتی که در ترکیه برگزار میشه، مسابقات جاده، انشاءالله بچه ها رو اونجا اعزام میکنیم، چون اون یه تجربه لازم رو برای قبل از مسابقات در واقع استقامت تاجیکستان براشون به دست میاره و ما در اون مسابقات ترکیه که در 4 مرحله صورت میگیره، خودیدن 2 هفته هست، بچه ها شرکت میکنن، بعد آماده میشن برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیای تاجیکستان.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و با شما خداحافظی.
زنده باشین، خدا نگهدار شما. خدا.
پایان باشگاه بانوان این هفته و امروز رسیدیم. از همراهیتون خیلی متشکرم. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
به روایت تاریخ، تابستان داغ سال 1343، زمانی که سناتورهای مجلس در تعطیلاتند، ناگهان اعلام می شود مجلس سنا جلسه‌ای فوق‌العاده دارد. از 60 سناتور مجلس در نهایت 22 نفر موفق می‌شوند با این ضرب العجل از وسط تعطیلات خود را به مجلس برسانند. شریف امامی رئیس مجلس سنا به سناتورها می‌گوید کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم. این کار بسیار مختصر چیست که باید در نیمه های شب، آن هم در وسط تعطیلات تابستانه، در مجلس تصویب شود؟ سفارت آمریکا در تهران اتفاقات امشب مجلس سنا را با حساسیت و البته با آرامش زیر نظر دارد. این آرامش از این جهته که محمدرضا پهلوی 2 ماه قبل در سفر به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور جانسون در ازای دریافت یک وام 200 میلیون دلاری خیال آمریکایی‌ها را از تصویب این مصوبه ذلت‌بار راحت کرده است. مصوبه ساعت 12 شب مجلس که در ادبیات سیاسی کاپیتالاسیون نام داره و قلب هر عاشق ایران رو به درد میاره و ایران رو به یک مستعمره تبدیل میکنه این است: مجرمان آمریکایی در صورت انجام هر گونه جرم و جنایت در ایران از تعقیب قضایی در امان بوده و قوه قضایی ایران حق دستگیری و محاکمه آنها را نداشته و ایران باید آنها را برای محاکمه و مجازات تحویل مقامات آمریکایی نماید. این لایحه برخلاف قوانین اول به مجلس سنا می رود و بعد در مجلس شورای ملی هم تصویب می شود. امام خمینی که از فروخته شدن استقلال ایرانی ها به شدت به خشم آمده می گوید با کمال وقاحت و با این امر ننگین ملت ایران را از سگ‌های آمریکایی پست‌تر کردند.
اینجا تهران، رادیو ورزش. در این لحظه سخنان شهید مطهری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. هر نفسی، هر جانی، هر روحی، هر انسانی در گرو کسب خودش است، در گرو اکتسابات خودش است، الا اصحاب الیمین. اکتسابات نه عمل. عمل را قرآن با تعبیرات مختلف نام میبرد. یکی از بهترین تعبیرات و زیباترین و پرمعنی ترین تعبیرات قرآن در مورد عمل این است که از عمل به کسب یا اکتساب تعبیر میکند. این بر اساس فلسفه ایست فوق العاده دقیق. معمولا انسانها عمل را و کار را یک امر عرضی و یک امر زودگذر خیلی سطحی می‌بینند. من هستم، فلان کار خوب را می‌کنم، امر زودگذری است رفته. فلان کار بد می‌کنم، یه امر زودگذر دیگری است رفته و تموم شده. ولی من هستم که از میان این کارها و این اعمال خودم می‌گذرم و عبور می‌کنم. هیچ وقت انسان فکر نمی کند که هر عملی، هر کاری برای انسان کسب است، یعنی چیزی را به دست آورده، یعنی چیزی بر او افزوده شده است. با کار انسان چیزی می دهد و اون اینه که انرژی مثلا مصرف می کنه. آدم خیال میکنه فقط مصرف میکنه، چیزی دیگه نمیگیره، ولی این از اصول معارف قرآن است که انسان با عمل خودش همیشه چیزی به دست میآورد، حالا یا خوب یا بد. عمل نقش سازندگی دارد، انسان را مثل خودش میکند. قرآن میفرماید هر انسانی با اون چه کسب میکند، یعنی همون عمل خودش، رهین است، یعنی در گرو عمل خودش است. یعنی چه در گرو عمل خودش است؟ معمولا گرو رو در جایی میگویند که انسان یک تعهدی دارد و برای اینکه اون تعهدش را انجام بدهد مالی از او را گرو نگه می‌دارند. اگر انسان یک خانه ای در گرو داشته باشه، این دیگه خودش اختیار کامل این خانه رو نداره، ولی خانه ای که در گرو نیست آزاده. حالا یک کسی اگر خودش در گرو باشه